وضعیت نامعلوم احیای برجام و گفته‌های متناقض مسئولان جمهوری اسلامی. ابراهیم رئیسی گفته باید مسائل پادمانی پیش از احیای برجام حل شود. تصویب یک آیین‌نامه جدید در ایران، دولت ایران اعلام کرد بنابر آیین‌نامه‌ای که به تازگی تصویب شده، از رمز ارزها به جای دلار و یورو برای واردات استفاده می‌شود. و برگزاری نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سپیده رشنو، شهروندی که به دلیل اعتراض به تذکر یک زن محجب بازداشت شده بود. درباره این مطالب بیشتر خواهید شنید اگر ما رو تا پایان مجله نیمه شب رادیو فردا همراهی کنید. در حالی که جمهوری اسلامی همچنان مشغول بررسی پاسخ آمریکا به نظرات تهران درباره متن پیشنهادی توافق احیای برجام است، رسانه‌های اسرائیلی جزئیاتی از این متن را منتشر کردند. روزنامه هارت روز یکشنبه ششم شهریور در گزارشی نوشت که پیشنویس توافق شامل یک چارچوب زمانی 165 روزه و 4 مرحله‌ای برای ایجاد اعتماد بین طرفین است که از زمان امضای توافق شروع می شود و تا اجرایی شدن کامل آن ادامه دارد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در سخنانی بار دیگر تأکید کرد که حل تمام مسائل پادمانی شرط توافق احتمالی برای احیای برجام است. در گفتگو با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا، ابتدا ارزیابی او را از متن منتشر شده در نشریه اسرائیلی هارتس پرسیدم.
متنی که منتشر شده حقیقت این است که هیچ نکته تازه‌ای درش نیست و هیچ نکته ناگفته‌ای درش نیست و البته اشتباهات متعددی هم درش هست، من جمله این که یک جا اشاره میکنه این توافق حالا احتیاج به تایید کنگره نداره چون توافق اصلی در سال 2015 یک بار به تصویب کنگره رسیده که این اشتباه محض، این توافق یعنی اصل برجام هرگز در کنگره برای تصویب نمایندگان کنگره مطرح نشد و آقای اوباما با توسل به یک حیله پارلمانی به اسم فیلیباستر باعث شد که وقت دوره پارلمانی که به این قضیه علاقمند بود رسیدگی بکنه سر بیاد و اون رو از سطح قرارداد به یک توافق بین دولت‌ها محدودش کرد. بنابراین این نکته اولی است که نمیشه راجبش تردیدی داشت که اشتباهه. ولی اون چیزی که امروز ما از زبان حارس و قبلا نشریات دیگه شنیدیم میشنویم این است که به جای توافق اصلی برجام که در یک مرحله انجام شد، یعنی یک زمان امضای توافق بود و 6 ماه بعد در ژانویه سال بعد 16 ژانویه زمان اجرایی شدن و این زمانی بود که جمهوری اسلامی تعهداتش رو مطابق توافق تکمیل کرده بود و اون وقت بود که تازه اعتبارات آزاد شد، پول نقد فرستاده شد و غیره، در حالی که حالا این مراحل رو اسمن 4 مرحله ولی عملا 2 مرحله است. 165 روزه تقسیم کردن که این 165 روز در حقیقت نیمی از یک فاصله 5 ماه است که در هر مرحله طرفین تعهداتی رو در مقابل طرف مقابل به موقع اجرا میگذارن که اینجا وقتی بهش نگاه میکنید جمهوری اسلامی منافع بیشتری رو دریافت میکنه، به مراتب بیشتر از اون تعهداتی است که باید انجام بده. در مرحله اول چند زندانی رو آزاد میکنه و در مقابل 5 میلیارد دلار میگیره، 7 میلیارد دلار میگیره از دارایی های بلوکه شده به عنوان جلب اعتماد. در حقیقت اون چیزی که از زبان هارتس و روزنامه های اسرائیلی ما میخوانیم این است که خلاصه اون چیزی است که مجموعه تا به حال منتشر شده بوده که البته به هیچ کدوم از این مفاد هیچ کدوم از دولت ها به صورت رسمی تا به حال اشاره نکردن، با این اون رو رد کردن یا حق اصلاح کردن، ولی اون چیزی که منتشر شده اونجایی گفتم خلاصه ایست از اطلاعاتی که تا به حال به صورت غیر رسمی در اختیار ما بوده و یقینا توافقی رو خواهد ساخت که مورد انتقاد مخالفین این توافق خواهد بود.
آقای تقی‌زاده، بسیاری از مقامات ایرانی و آمریکایی در این روزها دارن میگن که خیلی به توافق نزدیک شدیم، خیلی بیشتر از 2 هفته پیش. اما این رو اگه بذاریم کنار صحبت‌های امروز ابراهیم رئیسی و چهار شرطی که ایران مطرح میکنه و این صحبتایی که گفت آقای رئیسی در مورد حل مسائل پادمانی پیش از احیای برجام یک کمی در تعارض هست. از یک سمت دیگه ما 10 روز بیشتر نداریم تا نشست شورای حکام. آیا اصلا شدنی این صحبتایی که آقای رئیسی امروز مطرح میکرد؟
نخواسته های آقای رئیسی تامینش امکان پذیره به نظر من. نرسیدن به یک توافق تازه برای احیای برجام، اینها خوشخیالی هایی است که گاهی طرفین مذاکره با هم به صورت یک ارکستر و گاهی جداگانه مطرح میکنند. مشکلات برجام به مراتب پیچیده تر از اون است که تصور بکنیم با یک دیپلماسی ناقص و غیر مستقیم، یعنی از پشت پرده با هم صحبت کردن و پیام نوشته با هم مبادله کردن، بشه اختلافات فیما بین رو حل کرد. البته در این مورد اروپایی ها مداخله کردن، آقای بورل یک زمینه ای رو به عنوان نامه مستقل خودش تنظیم کرده که نحوه اجرای برجام رو آسان‌تر بکنه و امتیازات بیشتری به جمهوری اسلامی بده، ولی از اون طرف تعهداتی که باید جمهوری اسلامی انجام بده واقعا قبولش اجرایی کردنش کار آسونی نیست، برای اینکه تخلفاتی که جمهوری اسلامی کرده در کنار پنهانکاری هایی که جمهوری اسلامی تا به حال کرده مسئله رو اونقدر دشوار میکنه که راضی کردن کشورهای منطقه، راضی کردن کنگره آمریکا و راضی کردن سازمان انرژی اتمی در یک شب و یک روز امکان پذیر نیست.
اظهارات ابراهیم رئیسی در کنفرانس مطبوعاتی امروز او در تهران با واکنش‌های از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شد که می‌گفتند واقعیت‌های جامعه با این صحبت‌ها همخوانی نداره. او در بخشی از سخنانش گفت که احیای برجام مشروط به حل شبهات آژانس در مورد مسائل پادمانی است. از احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره اظهارات ابراهیم رئیسی در نشست خبری روز دوشنبه سوال کردیم.
صحبت‌های آقای رئیسی در حوزه‌هایی که به هر حال الان انتظار بود، مانند توافق اتمی یا موضوع سفر به آمریکا و دیدار با رئیس جمهور این کشور، نکته متفاوتی نسبت به صحبت‌های گذشته او نداشت و همین اظهار نظر قبلی رو تکرار کرد که با رئیس جمهور آمریکا دیدار نمی‌کنه و این دیدار نفعی برای کشور نداره. در حوزه مذاکرات اتمی هم آقای رئیسی بحث‌های کلی رو مطرح کرد، اما اون چیزی که در حوزه اقتصادی به هر حال قابل توجه بود و شاید گروهی انتظار داشتن که صحبت بکنن، بحث برنامه‌های دولت در حوزه اقتصاد بود که آقای رئیسی دوباره بر اونها تاکید کرد، اما آماری که داد آمار متناقضی بود و در بسیاری از حوزه‌ها آمار نادرستی بود، به خصوص طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال که عملاً به اون معنا چون 1 میلیون در 1 سال گذشته آماده نشده. همینطور آمارهایی که آقای رئیسی درباره تورم داد که مثلا تورم 60% در شهریور ماه گذشته بوده و الان به 40.5% رسیده، با آمارهای خود مرکز آمار ایران همخوانی نداره. این هم که آقای رئیسی گفت که 40% از فروش نفت به صندوق توسعه واریز میشه، هم با آمارهای خود دولت همخوانی نداره. همین که اساساً با وضعیت فعلی درآمدی اقتصادی کشور و فروش نفت نمیتونه منطبق باشه، چون گزارش‌های رسمی از جمله گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این اعلام می‌کرد که عملاً موجودی صندوق توسعه ملی با توجه به برداشت‌هایی که بوده صفر شده. در حوزه گشت ارشاد و موضوعات اجتماعی و سرعت اینترنت هم آقای رئیسی در واقع نکته متفاوتی رو نگفت و به نوعی سعی کرد با اظهار نظرهای غیر مرتبط به اصل موضوع و نگرانی ها در این باره، به خصوص درباره اینترنت، پاسخ نده و موضوع را به زیر ساخت ها محول بکنه که خب اساسا مشکل بخش عمدش این برنامه هایی هست که دولت برای محدود کردن اینترنت داره و به صورت مخفیانه داره اجرا میکنه و مشکل زیر ساخت ها هرچند وجود داره اما فعلا مشکل اصلی اینترنت نیست.
در رابطه با این بحث برجام که اشاره کردید، گفتید حرف تازه نزده، ولی با توجه به پیشنهاد جدید اتحادیه اروپا، متن پیشنویس جدیدی که آقای جوزف بورل رایک داده، ایران نظراتشو گفته، آمریکا نظراتشو گفته، امروز ابراهیم رئیسی اعلام کرده که احیای برجام مشروط به حل شبهات آژانس در مورد مسائل پادمانیه، چیزی که طرف آمریکایی گفته به هیچ عنوان زیر بار نخواهد رفت. در این مورد چی فکر میکنید؟ آیا این خوراک مصرف داخلی داره با توجه به گزارش هایی که از عقب نشینی ایران منتشر منتشر شده، یا اینکه دوباره در پیچ بعدی هم برجام مذاکرات دچار مشکل دیگری خواهد شد؟
به هر حال اون بخش های از صحبت های آقای رئیسی که توی مصاحبه مطرح شد اساسا مصرف داخلی داره و در مذاکرات اتفاقات دیگری قاعدتا رخ خواهد داد. بحث فعالیت های مشکوک ایران هم به هر حال در توافق قبلی برجام هم به نوعی حل و فصل شد و الان شاید تیم مذاکره اتمی هم به اون دلیل انتظار داره که این بار هم حل و فصل بشه. چه مواضع مقامات آمریکایی، چه مواضع به هر حال مقامات جمهوری اسلامی درباره مذاکرات اتمی، بخشیش مصرف داخلی داره و اون اتفاق نهایی به هر حال در مذاکرات میفته و چه بسا دو طرف به یک حالت میانه‌ای برسن و در این باره هم عملا توافق حاصل بشه. ولی به هر حال صحبت‌های آقای رئیسی ضرورتاً به این معنا نیست که همه اون چیزی که در مذاکرات اتفاق افتاده در صحبت‌های ایشون هم بیان میشه و ممکنه که به هر حال صحبت‌های ایشون ناشی از موضوعات مد نظر خودشون باشه یا این که به هر حال فضا سازی در فضای داخل باشه.
وزیر اقتصاد میگه که امروز میتوانیم بفهمیم چه کسی چند تا نون از کدوم نونوایی گرفته، اما اینو نمیتونم بفهمن که توی فولاد مبارکه یه عده دزد با نقاب انقلابی مسئول شدن 91,000 میلیارد تومان رو یه جا هاپولی کردن و به ریش مردم هم خندیدن. اینا حساب 4 تا نون این ملت رو دارن اما حساب دوزی های 1,000 میلیاردی رو ندارن، چون خودشون یکی از اون دوزدان.
آقای رئیسی میگه دولت من میخواد با فساد مبارزه کن، یه قاتل میخواد فساد ورده، شما خودتون قضاوت کن.
آقای رئیس مجلس میگن که چرا این دوزها رسانش میکنی؟ اینا خودی هستن، اینا مال خودمون، اشکال نداره، ولی 4 تا بدبخت عروی ندارم چیزی ندارم، مثل کوبرا رو کرد بیچاره با گلوله میزنن از کو پرشون میکنن، یکی هم دستش قد بکنه، ولی اینا آزاد دارن میگردن دزدی میکنن میبرن چپاول میگن ایان آقا بی صحابه، ایان صحابه نداره. این چه انقلابی بود؟ این چه بدبختی بود؟ این چه دربدری بود؟
از اینکه فیفا جمهوری اسلامی رو وادار کرد زنهای ایرانی به استادیوم راه پیدا کنند ممنونم، دختر آبی یادت گرامی باد، ولی اینقدر کافی نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در حالی که همچنان بنبست سیاسی در عراق بر سر تشکیل دولت بغداد ادامه دارد، مقتدی صدر روحانی با نفوذ شیعه عراقی دوشنبه 7 شهریور با صدور بیانیه اعلام کرد که به طور دائم از سیاست کنارگیری می کند. آقای صدر در این بیانیه گفت که مؤسسات وابسته به جریان صدر هم تعطیل خواهند شد. در پی کنارگیری مقتدی صدر از سیاست، هزاران حامی او به منطقه سبز بغداد وارد شدند و مقابل کاخ ریاست جمهوری عراق تجمع کردند و شعارهایی از جمله با مضمون دادگاه فدرال به دست سپاه پاسداران افتاده سر دادند. در همین زمینه نسرین افشار همکارم از رادیو فردا با علی صدرزاده کارشناس جهان عرب گفتگویی داشته و از او درباره این کنارگیری پرسیده.
عملا میخواست ثابت بکنه که دخالت‌های ایران در عراق بالا گرفته، چون اعلام کنارگیریش از سیاست موقعی انجام شد که آیت الله کاظم حائری و هر حال بخشی از طرفداران پدر مقتدی صدر مقلد آقای کاظم حائری هستند از عمر یک اطلاعیه صادر کرد و کم یا بیش صراحتاً به مقتدی صدر و دیگر کسانی که طرفدارش هستند حمله کرد و گفت که این کار شما باعث فتنه خواهد شد و بعد اعلام کرد که من از مرجعیت کنار میگیرم و آقای خامنه‌ای مرجع طرفداران من هست و بعد هم تقریبا موازی ایران رو تکرار کرد آقای کاظم حائری و اعلام کرد که از 8 شعبی دفاع کنید و همونطور که گفتم به نحوی موازی ایران رو در مورد بحران موجود عراق تکرار کرد. آقای مقتدی صدر برای این که نشون بده که دخالت‌های ایران هم چگونه است گفت من اصولا از صحنه سیاست میرم کنار، ولی اعلام کرد که در این حال این اطلاعیه آقای کاظم حائری، آیت الله کاظم حائری تحت فشار به عمل آمده، یعنی من غیر مستقیم دولت ایران رو محکوم کرد یا متهم کرد که دست از دخالتهاش در ایران بر نمی داره، ولی اینکه صحنه را ترک کرده و گفته من تمام دفاترم رو میبندم به معنای این نیست که از صحنه سیاست عراق به طور کلی به کنار رفته، بلکه برعکس ناظرین خیال میکنن که یا ارزیابشون است که آقای سعد میخواد از پشت جریانهای بسیار ناراضی رو هدایت کنه، و به مجردی که این اعلامیه رو داد آقای سعد، امروز طرفدارانش به کاخ ریاست جمهوری حمله کردن. دولت عراق، نیروهای امنیتی عراق هم اعلام کردن که از ساعت 12:30 به وقت عراق منع آمد و شد در بغداد شده، چون از تظاهرات بیشتر و برخوردهای بیشتر بیم دارن. من فکر میکنم که این کنار رفتن آقای مقتدی سعد یک کنار رفتن ظاهری است، برعکس تنش‌ها رو به خصوص بالا خواهد بود.
فکر میکنین کنارگیری مقتدی صدر از سیاست آیا ممکنه باعث بشه که حواشی و چالش‌های تشکیل دولت و انتخاب نخست وزیر در عراق به پایان برسه؟
به هیچ وجه. ما در اول بحران هستیم و در تشدید بحران رو داریم شاهد هستیم، چون بدون جریان مقتدی صدر که به هر حال بزرگترین فرکسیون پارلمان بود، امکان تشکیل دولت میسر نیست. اینو آقای حکیم هم که به نوعی طرفدار گروه‌های شیعه هماهنگی طرفداران ایران هست اعتراف کرده، و جلسه مشترکی که بر همسایه رئیس جمهور، نخست وزیر آقای کاظمی و رئیس مجلس آقای جلبوسی برقرار کردن، اونها هم گفتن بدون شرکت مقتدی صدر نمیشه. اینکه مقتدی صدر خودش رو کنار کشیده، عملا جریان مذاکرات رو برای تشکیل دولت آینده با مشکلات روبرو کرده. ولی بعضی ها حد میزنن که اصلا مقتدی صدر شاید در پی این باشد که نظام سیاسی عراق را از طریق یک انقلاب سرنگون بکنه، اگر حاضر نباشه با دیگر گروه ها مذاکره کنه، و اگر گفته که من کنار میکشم و صحنه را به طرفداران خودش واگذار کرده، یعنی در پی ایجاد یک ناآرامی طویل المدت هست در عراق. به همین علت ما واقعا نمیدونیم چه میشه، چون شخص آقای مقتدی صدر هم شخص قابل پیش بینی نیست. یعنی با کنار رفتنش، با کنار رفتن ظاهریش به عقیده من، عملا صحنه رو گذاشته دست مخالفین، و مخالفین هم اولا طرفدارانش و بقیه مخالفین سیستم عراق، و اینها معلوم نیست در آینده چه خواهند کرد. ظاهرا مقتدی صدر تصمیم داره به ایران و به حتی مقامات بین‌المللی بگه که با من به عنوان یک فرد بسیار متنفذ باید حساب کنید. این که در آینده چه خواهد شد ما نمیدونیم، ولی امروز عراق وارد یک مرحله جدیدی از بحران سیاسی شد.
فکر میکنین طرفداران مقتدی صدر با این کنارگیری در ادامه روند چه میکنن؟
طرفدارانش الان همطور که گفتم به تظاهرات پرداختن، میخوان تظاهرات را ادامه بدن، حتی همونطور که گفتم بخشی رفتن به ریاست جمهوری، مقر ریاست جمهوری رو اشغال کردن. ساکت نخواهند نشد، چون به هر حال نگرانی که اینها رو به کنار به خیابون کشته، اون نگرانی ها وجود داره و اون دخالت های ایران، مسئله هشت و شعبی هست و فساد هست و غیره، و اینها وجود داره و از امروز به بعد اصلا دخالت ایران خیلی آشکارتر شده، و از اونجایی که طرفداران ایران تصمیم دارن به هر قیمتی شده دولت رو تشکیل بدن، من فکر میکنم که افزایش تنش‌ها در پیش خواهد.
کنارگیری مقتدی صدر، روحانی با نفوذ شیعی در عراق و اعتراض هزاران حامی او مقابل کاخ ریاست جمهوری عراق، در همین زمینه گفتگوی نسرین افشار رو با علی صدرزاده، کارشناس جهان عرب، هم شنیدید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
میکنه. به حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
سه هفته پس از آنکه سازمان توسعه تجارت ایران از ثبت سفارش 10 میلیون دلاری واردات خودرو از طریق رمزارز خبر داد وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم شهریور اعلام کرد که آیین‌نامه رمزارزها به تصویب نهایی دولت ایران رسیده. دولت ایران اعلام کرده که بر اساس این آیین‌نامه از رمزارزها برای واردات به جای دلار و یورو استفاده می شود. در گفتگویی که ساعتی پیش داشتم با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا از او پرسیدم که آیا چنین چیزی عملی است؟
بله، شدنی بودنش که قطعا هست، فقط باید ریسک های مسئله رو بسنجیم. ببینید، انگیزه مسئولان کشور در تصویب این مقرره این است که بتونن تحریم ها رو دور بزنند و زیر کنترل نباشه، برای اینکه رمزارزها برخلاف ارزهای رسمی از یک نظام متمرکز بانکی نظیر بانک مرکزی مثلا آمریکا فدرال رزرو نمیگذره، در نتیجه تحت کنترل نیستن، ولی که کنترل هایی روشون وجود داره ولی متمرکز نیست، در نتیجه دور زدن رو تحریم میکنه، بونگهی از مقرراتی نظیر ضرورت عضویت مثلا در FATF از این هم در واقع در میره، و برای اینکه کسی که با رمزارز معامله میکنه لزومی نداره که به مقررات بانکی احترام بگذاره. به این مدلی انگیزه دولت اینه، ولی طبیعیست که باید جنبه های قضیه، این که گفتم ریسک قضیه بسیار بالاست، باید به اون توجه کرد، به خاطر اینکه رمز ارزها در واقع پول نیستند، درست برخلاف توهمی که وجود داره، رمز ارز پول نیست بلکه یک دارایی است و قیمت اون تنها به عرضه و تقاضا بستگی داره، بیان که پشتش به اصطلاح پشوانه وجود داشته باشه.
آقای منصور، الان که وضعیت اقتصاد ایران دچار رکود هست، آیا استفاده از رمز ارز مفید هست؟ چون بسیاری بر این باور هستند که رمز ارزها به اقتصاد کشور لطمه هم میزنه.
اینو باید به ذات رمز ارز باید آشنایی داشته باشیم. خیلی ها در این توهم هستند. این باید برطرف بشه. رمز ارز چیست؟ ببینید، این یک دارایی الگوریتمی که، یعنی با یک الگوریتم کامپیوتری شما میتونید این رو به اصطلاح استخراج بکنید و هر چه استخراج میکنید توان استخراجش کمتر میشه، در نتیجه تعداد کل این رمز ارز محدوده و بیش از اون حد نمیتونه بالا بره. درست به همین علت همین نمیتونه پول باشه. پول این فونکسیون رو داره، این حالت رو داره که میتونه به ازای افزایش و کاهش تولید ملی از طریق بانک های مرکزی حجمش بالا پایین بره. این اون حالت نداره. وانگهی پشتوانه تمامی پولهای بزرگ نظیر دلار و یورو و پولهای دیگه تولید ملی اون کشور هاست و این حدی داره، یعنی مثلا دلار امکان این که بیاد به تورمی بسیار بالا مبتلا بشه وجود نداره، در حالی که در بیت کوین شما میبینید که قیمتش در از یک سال تقریبا به یک چهارم افت کرده، دوباره داره نوسان میکنه. این در واقع وارد شدن به یک قمار، اینو که از این نظر مسئولان در برابر محسناتی که سودهایی که به دست میارند و در برابر این خطرها بسنجند، برای اینکه ما در بیت کوین انواع ورشکستگی ایران داریم و بیت کوین یکی از این صدها رمز ارز موجود در بازار.
دولت اعلام کرده در ایران که از رمز ارزها برای واردات به جای دلار و یورو استفاده خواهد کرد و گفتگوی من رو هم با حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا شنیدید.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن،
چه بلایی سر برادرم آوردین،
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن،
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت هایی که نمی خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامین دارم این پیام رو ارسال کنم به شکلهای مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
کمتر روزی است که از بازداشت یا از وضعیت زندانیان سیاسی، مدنی، عقیدتی در جمهوری اسلامی گزارشی منتشر نشود. روز دوشنبه یک وکیل دیگر دادگستری ایران، محمد هادی عرفان کاسب زندانی شد. کیوان مهتدی فعال کارگری همچنان تحت بازداشت است و همینطور مسعود مصاحب زندانی دو تابعیتی به مرخصی درمانی اعزام شده و آرش گنجی عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران همچنان در حبس است. گزارش بکتاش خمسه‌پور رو بشنوید.
شمار فعالان سیاسی، مدنی، حقوقی و عقیدتی دربند در زندان‌های جمهوری اسلامی دقیقاً مشخص نیست، هرچند روزانه گزارش‌های متعددی از وضعیت آنها یا شرایط بلا تکلیف یا نامعلومشان و یا بازداشت و حبس فعالان دیگر منتشر می‌شود. مصطفی نیلی وکیل دادگستری ایران که وکالت زندانیان سیاسی و به خاطر شرکت در اعتراضات سراسری 1388 سابقه بازداشت در جمهوری اسلامی را داشته و اینک نیز وکیل محمد هادی عرفانیان کاسب وکیل دادگستری ایران است، در شبکه‌های اجتماعی از زندانی شدن آن حقوقدان اطلاع داده، علت آن را مصاحبه‌های آن وکیل در مورد پرونده‌های موکلینش به ویژه علیرضا شیر محمد علی زندانی عقیدتی سیاسی خوانده که در 20 سالگی در حبس به قتل رسید. محمد هادی عرفانیان کاسب وکالت زندانیان سیاسی مدنی عقیدتی چون راحله راحمی پور، حاله رستمی، مرجان داوری، علیرضا شیر محمد علی، دانشجویان بازداشتی و پیروان دین بهایی را داشته است. روز دوشنبه همچنین وضعیت بلا تکلیف کیوان مهتدی فعال کارگری پس از بالغ بر 3 ماه بازداشت گزارش شد. خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هرانا به نقل از یک منبع مطلع گزارش داده است که کیوان مهتدی با گذشت 113 روز از زمان بازداشت کماکان در بند عمومی زندان اوین در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می‌برد. روز دوشنبه همچنین مسعود مصاحب زندانی دو تابعیتی ایرانی اتریشی از زندان اوین به مرخصی درمانی اعزام شد. مسعود مصاحب که سال گذشته به اتهام جاسوسی به 10 سال حبس محکوم شد، 3.5 سال پیش به دنبال سفر به جمهوری اسلامی بازداشت شد و تاکنون زندانی بود. همزمان گزارش شده است آرش گنجی، مترجم و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران که سال گذشته زندانی شد، در بند 8 زندان اوین است. آرش گنجی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت و عضویت و همکاری با یکی از گروه‌های مخالف به 5 سال حبس محکوم شده است. اینها مشتی از خروار مواردی بودند که تنها روز دوشنبه گزارش شدند. دکتر حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش به رادیو فردا میگوید
بازداشت‌های خودسرانه و احضار شهروندانی که حکم دارن در هفته‌ها و ماه‌های گذشته افزایش بسیاری پیدا کرده و آخرین نمونه اون دستگیری آقای محمد هادی عرفانیان وکیل دادگستریه که تنها جرمش دفاع از موکلین خودش بوده، به ویژه در ارتباط با پرونده علیرضا شیر محمد علی که در زندان کشته شد و به خاطر مجموعه فعالیتاش به 95 روز زندان به دلیل تبلیغ علیه نظام محکوم شده و محکومیت خودش رو آغاز میکنه تا به وکلای دیگه زندانی مثل امیر سالار داودی، محمد علی دادخواه و محمد نجفی بپیونده. علاوه بر اون دادخواهان دیگر، مشخصا بستگان پدرها و مادرهای کسانی که خواهان دادخواهی مرگ فرزندانشون هستند، اونها هم از مادران دادخواه گرفته تا پدران دادخواه آقای بختیاری و خانم شیرپیشه و دیگران در زندان هستند. به خاطر همین است که آقای زردوش احمدی راغب امروز 17 روز اعتصاب قضاش رو میگذرونه با خواست آزادی خانم شیرپیشه. طبیعیه که علاوه بر اونها زندانیان مثل فرنگیس مظلوم و زندانیان سالمند دیگری هستند که در شرایط بد جسمانی به سر میبرند و حتی جوانترها مثل حمید حاج جعفر کاشانی در شرایطی هستش که ممکنه که فلج بشه، ممکنه که یک پای خودش رو عملا حرکت یک پای خودش رو از دست بده به خاطر ضایعات زیادی که در زندان بر او وارد شده و ستون فقراتش آسیب جدی دیده. این مسائل صرفاً به گروه خاصی از زندانیان تعلق نداره و ما شاهد هستیم که گروه‌های مختلف از معلمین گرفته تا کارگران تا فعالان زنان، بهائیان، نوکیشان مسیحی، اونها هم همه تحت فشار هستند و اساساً تعداد زندانیان، تعداد مواردی که افراد زندانی شدن افزایش جدی پیدا کرده. در میان کسانی که زندانی سیاسی هستند افراد معینی شناخته شده هستند و در سایت های مربوطه اسامیشون هست و اطلس زندانیان به طور مشخص نام حدود 600 نفر رو داره، ولی تعداد رقم واقعی به مراتب بیش از اینه و وقتی که فردی به یکی از زندانهای شهرستان مراجعه میکنه یا تبعید میشه معمولا تعداد زیادی از زندانیان سیاسی رو میشه گفت اونجا کشف میکنه.
سایت اطلس زندانهای ایران تا کنون 635 زندانی در جمهوری اسلامی را ثبت و فهرست کرده است که بیشترشان زندانیان سیاسی گزارش میشوند.
هرچه بیشتر تهدید کنند
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
رسانه‌های ایران روز دوشنبه از برگزاری علنی نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سپیده رشنو خبر دادند. برادر خانم رشنو در حساب توییتر خود نوشته که قرار بازداشت موقت خواهرش فک و مقرر به تولی وثیقه شده است. سپیده رشنو پس از اعتراض به تذکر یک زن محجبه در اتوبوس BRT در شهر تهران و انعکاس گسترده فیلم این واقعه بازداشت شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش مهران کریمی بشنوید.
سپیده رشنو یکی از معترضین حجاب اجباری که ماه گذشته بازداشت شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام و تشویق به فساد و فحشا از سوی قوه قضاییه ایران اعلام شده. روز دوشنبه نعیم رضا نظامی چهارمحالی وکیل او از برگزاری جلسه اول رسیدگی به اتهامات موکلش خبر داد. سامان رشنو برادر این معترض به حجاب اجباری هم در حساب توییتر خود روز دوشنبه این خبر را تایید کرد.
جلسه اول رسیدگی به اتهامات خواهرم سپیده رشنو به صورت علنی برگزار شد. قرار بازداشت موقت فک و مقرر به تودیع وثیقه شد.
پیشتر وکیل سپیده رشنو هفته گذشته در یک مصاحبه با روزنامه شرق حال موکلش را مساعد توصیف کرده بود، اما گفت که خانواده او به شدت تحت فشار هستند. 29 مرداد ماه سال جاری مرکز رسانه قوه قضاییه از صدور و ابلاغ کیفر خواست برای سپیده رشنو به اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور خبر داده بود. سپیده رشنو در این ویدئو در مرداد ماه به تذکر یک زن محجبه به نام رایحه ربیع در یک اتوبوس BRT در شهر تهران واکنش نشان داده بود و از ماجرا فیلم گرفته بود. انعکاس گسترده این فیلم در فضای مجازی منجر به دستگیری خانم رشنو و پخش اعتراف اجباری او در صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد. در این فیلم بر روی صورت خانم رشنو نشانه هایی از آثار آسیب دیدگی وجود دارد. بلافاصله بعد از دستگیری خانم رشنو کاربران ایرانی در فضای مجازی با راه اندازی کارزاری با استفاده از هشتگ سپید کجاست خواستار پاسخگویی مقام های مسئول در مورد خانم رشنو شدند. در همین راستا روز دوشنبه هم گروهی از کنشگران و فعالان حقوق زنان با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم رشنو شدند و بازداشت و شکنجه احتمالی او را محکوم کردند. در این بیانیه آمده:
ما نه مجرم هستیم و نه متخلف. ما کسانی هستیم که با دیدن چشمان کبود سپید رشنو نه تنها یک پا به عقب نمی رویم، بلکه با یکدیگر فریاد می زنیم رهایی حق ما و قدرت ما در جمع ماست.
ابراهیم رئیسی اخیراً به شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران دستور داده که مصوبه سال 84 درباره عفاف و حجاب را اجرا کند. این مصوبه دستگاه‌های های اجرایی ایران را موظف می‌کند که با ابلاغ روش‌های اجرایی و تعیین ضوابط موضوع حجاب اجباری را در اولویت قرار دهند، از جمله تعیین نوع لباس و پوشش افراد و اعمال سیاست‌های تفکیک جنسیتی. فعالان حقوق زنان اقدامات این چنینی از سوی حکومت ایران را نمونه ای از محدود کردن آزادی فردی و مخل امنیت اجتماعی در این کشور می دانند.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
سپاسگزارم که همراه ما هستید در مجله نیمه شب رادیو فردا. دعوت میکنم از علاقمندان به خبرهای ورزشی که همراه بشید با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی، و آخرین خبرها رو از او بشنوید.
تیم ملی والیبال مردان ایران دوشنبه شب در دومین دیدار خود در مسابقات قهرمانی جهان در اسلوونی برابر تیم ملی مصر به میدان رفت و در پایان با نتیجه 3-1 به پیروزی رسید. والیبالیستای ملی پوش ایران با توجه به پیروزی در بازی اول برابر آرژانتین، صعود خود را به 1/4 نهایی قطعی کردند و روز چهارشنبه در آخرین مسابقه دور گروهی برابر تیم ملی هلند به میدان می روند. بعد از اعلام ریز قرارداد بازیکنان و کادر فنی دو تیم پرسپولیس و استقلال از سوی سازمان خصوصی سازی، باشگاه‌های صنعتی همچنان ریز قراردادهای خود را اعلام نکردند. حسین قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی سازی، در یک گفتگوی تلویزیونی این باشگاه‌ها را اینگونه تهدید کرد:
همینجا اخطار میدم که این اگر طول بکشه و ادامه پیدا بکنه، مجوزهای اونها دچار خدشه میشه و من حتما اونجا در واقع در مورد مجوزهاشون تجدید نظر میکنم. گلگوهر، مس، فولاد، آلومینیوم، ایران خودرو، فولاد خوزستان، هر چیز سریعتر مجموع ارقام بازیکنان، مثل همین جدولی که سبا پرسپولیس عرضه کردن، مجموع ارقام بازیکنان، مجموع ارقام کادر فنیشون جداگونه، ریالی، ارزی، به همراه ریسک فسخ و ابطال رو اعلام کنن.
مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال ایران طبق برنامه قرار است روز سه‌شنبه در تهران برگزار شود. مهدی تاج، میرشاد ماجدی و سردار عزیز محمدی سه نامزدی هستند که برای ریاست این فدراسیون رقابت دارند. هفته چهارم مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس روز سه‌شنبه با برگزاری 4 مسابقه آغاز می شود، اما برخی باشگاه‌های شهرستانی از جمله سپاهان اصفهان و ملوان انزلی که آمادگی خود را برای پذیرایی از بانوان تماشاگر در بازی‌های خانگیشان اعلام کردند، با مخالفت شورای تامین یا همان مسئولان امنیتی و انتظامی روبرو شدند. طبق برنامه سه‌شنبه استقلال به مهمانی نفت مسجد سلیمان می رود، مثل کرمان پذیرای گلگوهر سیرجان است، پیکان با نساجی دیدار می کند و ملوان انزلی هم میزبانی از ذوب‌آهن اصفهان را بر عهده دارد. پرسپولیس هم روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران از صنعت نفت آبادان پذیرایی خواهد کرد. تیم ملی والیبال زنان ایران روز گذشته در آخرین مسابقه خود در جام کنفدراسیون آسیا در فیلیپین برابر استرالیا به میدان رفت و در پایان در 3-0 به پیروزی رسید و در رتبه 7 این رقابت‌ها قرار گرفت. و تیم ملی بسکتبال مردان ایران در دومین مسابقه خود در پنجره 4 انتخابی جام جهانی روز دوشنبه در خاک استرالیا به مصاف تیم ملی بسکتبال این کشور رفت و در پایان با حساب 68-98 مغلوب این تیم شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
تازه ترین خبرها رو در وبسایت ما هم میتونید پیگیری بکنید. radiofarda.com آدرس وبسایت ما هست. یادتون باشه که از هر کجای دنیا که هستید، رادیو فردا آماده شنیدن دیدگاه ها و نظرات شما هست. با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-13 یا میتونید از طریق شناسه @فرداگرام در تلگرام هم به ما پیام بفرستید. ما میشنویم و اونها رو بازتاب میدیم. مجله نیمه شب رادیو فردا در همین جا به پایان میرسه. سپاسگزارم که من و همکارانم رو در این مجله همراهی کردید. برای شما در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم. خدا نگهدار.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام